به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه چهارم، جستاری در بحث نبوت. بازشناسی شهادت به توحید. گفتیم که با کالبد شکافی کلمه اخلاص یعنی لا اله الا الله به سه رکن اساسی توحید رهنمون می شویم که اعتقاد به آنها برای عینیت یافتن و تحقق اعتقاد به توحید لازم است و اگر کسی یکی از آن سه را نپذیرد مشرک است. رکن اول توحید در خالقیت است، یعنی اعتقاد به این که خداوند خالق آسمان و زمین و همه موجودات است. رکن دوم توحید حقیقی که در شعار توحید تجلی یافته، اعتقاد به توحید در ربوبیت تکوینی است، یعنی اعتقاد به این که تدبیر و اداره عالم فقط به دست خداوند است و همان کسی که جهان را آفریده خود به تدبیر و اداره آن می پردازد. رکن سوم توحید اعتقاد به توحید در ربوبیت تشریعی است. این رکن به حوزه رفتار انسان که خداوند او را از عقل و نیروی اختیار برخوردار ساخته اختصاص دارد و عبارت است از اختصاص حق قانونگذاری مطلق به خداوند. بر این اساس چون خداوند خالق و مالک هستی و از جمله مالک انسان است و انسان مملوک خداوند به شمار می آید، باید از تکالیف الهی اطاعت کند و تسلیم اراده تشریعی خداوند باشد و معتقد شود که تنها خداوند شایستگی جعل مقررات و قوانین و هدایت تشریعی انسان را دارد و بدون اذن او کسی نمی تواند عهده‌دار این مهم گردد. پس از اعتقاد به توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی، انسان باید معتقد شود که تنها خداوند شایستگی پرستش و عبادت را دارد و کسی که غیر خدا را بپرستد مشرک است. در واقع توحید در الوهیت و عبادت جزء اخیر علت تامه توحید است و بر اعتقاد به خالق بودن خداوند و ربوبیت تکوینی و تشریعی او توقف دارد، چون تا انسان به وجود خدا، خالقیت او و ربوبیت تکوینی و تشریعی وی اعتقاد نداشته باشد، باور نمی کند که تنها خداوند معبود است و پرستش غیر او جایز نیست. بازشناسی شهادت به رسالت. چنان که گفتیم، اعتقاد به توحید و لا اله الا الله متضمن ربوبیت تشریعی و وجوب اطاعت از امر و نهی خداوند و اطاعت نکردن از غیر خداست. اما اعتقاد به توحید مشخصاً بیان نمی کند که پذیرش رسالت رسول خدا و دینی که او آورده لازم است، گرچه اجمالاً محتوای لا اله الا الله در برگیرنده اعتقاد به رسالت نیز هست. بر این اساس در کنار اعتقاد به توحید، انسان باید به رسالت پیامبر خدا نیز معتقد باشد و دینی را که او از سوی خداوند آورده بپذیرد و تسلیم شریعت او شود. البته شهادت به رسالت متوقف بر آن است که خداوند شخصی را به عنوان رسول فرستاده باشد تا دین خدا را که در برگیرنده قوانین و مقررات الهی است به ما معرفی کند. آنگاه پس از آنکه فرستاده خداوند را به عنوان رسول و خاتم النبیین صلی الله علیه و آله شناختیم و به دین او نیز آگاهی یافتیم، ملزم هستیم که هم به آنچه به عنوان وحی از سوی خداوند به ما ابلاغ شده عمل کنیم و هم آنچه را پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان فرمانروای الهی برای ما بیان می کند بپذیریم و تسلیم اوامر و دستورات او نیز باشیم. پس اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله در پرتو اطاعت از خداوند واجب است، چه اینکه شهادت به رسالت او نیز مقوم پذیرش اسلام و ایمان به خداست و این شهادت در ادامه و در طول شهادت به توحید می باشد. با توجه به اینکه رسول خدا فرستاده خداوند و صاحب شریعت است و حاکم و فرمانروای مردم معرفی شده و اذن او اذن خداست، اطاعت از کسی که جانشین و مأذون از سوی رسول خداست واجب می باشد. از این رو اطاعت از امام معصوم علیه السلام که پیامبر صلی الله علیه و آله وی را معرفی می کند واجب است و اعتقاد به ولایت او در طول اعتقاد به رسالت و تکمیل کننده آن می باشد. همچنین با توجه به اینکه امام معصوم علیه السلام جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و مأذون از سوی اوست و اطاعت از او در پرتو اطاعت از رسول خدا واجب است، اطاعت از کسی که با نسب عام یا نسب خاص به وسیله امام معصوم علیه السلام تعیین شده واجب می باشد. از این رو در پرتو اطاعت از امام معصوم علیه السلام، اطاعت از ولی فقیه نیز واجب می باشد. پس اطاعت از ولی فقیه شعاعی از اطاعت امام معصوم علیه السلام است و اطاعت از امام معصوم علیه السلام نیز شعاعی از اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله است و اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز شعاعی از اطاعت خداوند متعال به شمار می آید. با توجه به آنچه گفتیم اهمیت رسالت و شهادت به آن روشن شد و با توجه به اهمیت شهادت به رسالت است که در اذان و اقامه در کنار شهادت به توحید شهادت به رسالت نیز قرار گرفته است. همچنین در تشهد نماز به رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله شهادت می دهیم. نکته جالب توجه این که در احکام اسلامی آمده اگر از روی سهو در نماز نقصی پدید آید و چیزی فراموش شود، در مواردی پس از نماز باید سجده سهو به جا آورد. در این سجده که انسان سر را بر خاک می گذارد و در مقابل عظمت الهی به خاک می افتد، باید صلوات بفرستد یا ذکر السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته را بر زبان آورد. سجده عبادتی است که فقط باید برای خداوند متعال انجام پذیرد، اما برای جبران نماز باید در آن به وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله توجه کنیم و به ایشان سلام بفرستیم. ایمان مطلق به رسالت خاتم الانبیا و سایر پیامبران الهی. توجه به این نکته لازم است که اعتقاد به ربوبیت تشریعی خداوند به این معنا نیست که ما می توانیم از هر شریعتی پیروی کنیم، بلکه باید بر این اصل اعتقادی تأکید داشت که پس از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تنها باید از ایشان اطاعت کرد و شریعت ایشان را پذیرفت و التزام عملی و رفتار بر اساس سایر شرایع پذیرفته نیست. البته از نظر ما شرایع سایر پیامبران در همان قالبی که نازل شده بودند صحیح و برای محدوده زمانی خودشان معتبر و حجت بودند و احترام به آنها لازم است. چه اینکه احترام به سایر پیامبران نیز واجب است و هیچ کس حق ندارد به پیامبری از پیامبران خدا اهانت کند و اهانت به هر پیامبری اهانت به همه انبیاست و انکار یکی از شرایعی که از طرف خداوند نازل شده به منزله انکار همه شرایع است. در قرآن کریم از حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام ستایش شده و شرایع آنان مورد تصدیق قرار گرفته و برای دوران خودشان معتبر و حجت شناخته شده است. قرآن در این باره می‌فرماید:
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله.
پیامبر بدان چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند و گفتند میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم. پس لازمه ایمان به خدا این است که انسان بین پیامبران الهی فرقی نگذارد و همه را بپذیرد و به آنان ایمان آورد و اطاعت کسی را که پیام آور الهی است واجب بشمارد. البته کسانی به همه آنچه که خداوند نازل کرده بود اعتقاد نداشتند و به همین جهت قرآن می فرماید
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند میان خدا و پیامبران او جدایی اندازند و می‌گویند ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می‌کنیم و می‌خواهند میان این دو راهی برگزینند، آنان در حقیقت کافرند و ما برای کافران عذابی خفت‌آور آماده کرده ایم. نمیتوان بین 124 هزار پیامبر تفکیک قائل شد و اگر کسی حتی یکی از آن پیامبران را نپذیرد کافر و مستحق جهنم است، چون ایمان مطلق است و تجزیه نمیپذیرد و تا کسی به همه پیامبران الهی معتقد نشود مؤمن نخواهد بود و نمیتوان گفت او به نسبت اعتقادی که به تعدادی از پیامبران دارد از درجات بهشت و ایمان برخوردار می شود. در بحث اعتقاد به توحید گفتیم که این اعتقاد وقتی محقق می شود که انسان به همه مراتب و ارکان توحید معتقد گردد، یعنی به خالقیت خداوند، ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند اعتقاد داشته باشد. در غیر این صورت به جهت نقصی که در ایمان او وجود دارد کافر است. از این رو شیطان با اینکه به خداوند اعتقاد داشت و توحید در خالقیت و ربوبیت تکوینی را پذیرفته بود و همچنین به قیامت معتقد بود، اما چون ربوبیت تشریعی خداوند را نپذیرفت و زیر بار فرمان خدا مبنی بر سجده به آدم نرفت و تسلیم مطلق خداوند نشد، از درگاه خداوند رانده شد و در زمره کافران و صدرنشین جهنم شد و دیگران با گمراهی های او وارد جهنم می شوند. او با اینکه به خالقیت و ربوبیت تکوینی خداوند اعتقاد داشت، اما به جهت طغیان در برابر خداوند پست ترین و طغیان پیش ترین گناهکاران است. همچنان که باید به خدا ایمان مطلق داشت، باید به رسالت همه رسولان الهی به طور مطلق ایمان آورد. اگر کسی یکی از 124 هزار پیامبر را انکار کند، به مثابه آن است که همه پیامبران را انکار کرده است. زیرا اگر عده‌ای از پیامبران را نه از روی خواست دل، بلکه بدان جهت که پیامبران خدا هستند قبول دارد، باید بقیه را نیز قبول داشته باشد و فرقی بین آنان نگذارد. ضرورت پذیرش مطلق شریعت پیامبر. چنان که گفتیم قرآن به صراحت میگوید کسی که یکی از پیامبران خدا را قبول نداشته باشد و منکر شود کافر واقعی است و از بهشت محروم میگردد، چون انکار او به منزله انکار همه پیامبران است. همچنین کسی که شریعتی را پذیرفته باید به همه قوانین، مقررات و آموزه های آن ملتزم شود و اگر کسی برخی از احکامی را که پیامبر صلی الله علیه و آله آورده نپذیرد، مجموعه شریعت ایشان را نپذیرفته و انکار کرده است. او اگر سایر احکام شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله را بدان جهت که احکام خداست پذیرفته، باید بقیه را نیز قبول کند، چون آنها نیز از سوی خداوند فرستاده شده اند و نمیتوان بین احکام الهی تفکیک قائل شد. در روایات از برخی بدگویی و نکوهش شده است و آنان بدتر از کفار قلمداد شدند، بدان سبب که از حکم خدا آگاهی داشتند، به دلیل ناسازگاری با خواسته دلشان در باطن آن را نپذیرفتند و انکار کردند. البته کسی که حکم خدا را نمی داند و در آن تردید دارد و امر بر او مشتبه شده و شرایط اجتماعی بگونه است که نمی تواند واقعیت را درک کند، در حدی که کوتاهی نکرده معذور است و جزء مستضعفان به شمار می آید. البته استضعاف دارای مراتب است و دامنه آن وسیع می باشد. ممکن است کسی در اثر استضعاف فکری خدا یا پیامبر را نشناسد و ممکن است خدا و پیامبر را باور داشته باشد اما به حکمی از احکام خدا جاهل باشد. آگاه نبودن او از حکم خدا یا به سبب ناتوانی عقلی و یا به دلیل در اختیار نداشتن ابزار ارتباطی است و یا بدان جهت است که در شرایطی قرار گرفته که نمیتواند آن حکم را باور کند. در هر صورت او اگر در کسب معارف الهی کوتاهی نکرده باشد معذور است. اما اگر کسی از حکم خداوند آگاهی دارد و به دلیل ناسازگاری با منافع مادیش آن را انکار می کند و یا عملاً به آن ملتزم نمی شود، در صورتی که انکار آن حکم یا انکار یکی از معارفی که خداوند فرستاده، انکار و رد یکی از ضروریات اسلام و دین محسوب نگردد تا حکم کافر بر او مترتب شود، او در ظاهر مسلمان محسوب می گردد ولی در باطن کافر است. کسی که شهادتین را بگوید در ظاهر مسلمان است و ما او را مسلمان به حساب می آوریم و اجازه نداریم در عقاید و رفتارش تجسس کنیم، اما اسلام ظاهری و برخورداری شخص از منافع و حقوق اسلامی با کفر باطنی او در تضاد نیست. اصولا نفاق به این معناست که انسان چیزی را اظهار کند که در دل به آن اعتقاد ندارد. از یک سو اظهار می کند که گفته های پیامبر صلی الله علیه و آله را قبول دارد، اما چیزی را که می داند پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده انکار می کند. این همان کفر باطنی است. پس نباید از این نکته که بسیاری از آن غفلت دارند، غافل ماند و باید توجه داشت که اسلام ظاهری با کفر باطنی منافاتی ندارد. در صدر اسلام برخی از کسانی که در زمره پیروان رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و نماز می‌خواندند و قسم می‌خوردند که ما مسلمان و مؤمن هستیم، در باطن منافق بودند. از این رو قرآن تصریح می کند که آنان دروغ می گویند و هرگز ایمان نیاوردند و نباید مسلمانان فریب قسم و اعتراف آنان را بخورند و به آنان اعتماد کنند.
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون.
چون منافقان نزد تو آیند، گویند گواهی می دهیم که تو واقعا پیامبر خدایی و خدا هم می داند که تو واقعا پیامبر او هستی و خدا گواهی می دهد که مردم دو چهره سخت دروغ گویند. فرجام عدم شناخت کافی نسبت به معارف اسلامی. روشن شد که رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله مصداق ربوبیت تشریعی الهی است و به آن عینیت می‌بخشد، چرا که ربوبیت تشریعی خداوند به معنای اختصاص حق قانونگذاری به خداوند است. اما ربوبیت تشریعی خداوند آشکارا بیانگر این نیست که خداوند قانونی را نازل کرده، گرچه در توحید و ربوبیت تشریعی اجمالاً نزول قوانین الهی و برانگیختن پیامبر از سوی خدا نهفته است. از این رو خداوند باید شخصی را به عنوان رسول خود برانگیزد و او را حامل وحی خود قرار دهد. آنگاه پس از نزول قوانین الهی و بعثت رسول خدا، پذیرش و شهادت به رسالت لازم و متمم شهادت به توحید است. ما معتقدیم که خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله را به سوی مردم مبعوث کرده و دین او را خاتم و ناسخ ادیان الهی پیشین قرار داده است. البته در هنگام اذان و اقامه و نماز ما به آنچه میگوییم توجه تفصیلی نداریم، اما شناخت آنها باعث میشود که بتوانیم در مواجهه با شبهات ایمانمان را حفظ کنیم. کسانی را میشناسیم که مسلمان و مؤمن بودند و نماز میخواندند و در زمان رژیم طاغوت به زندان رفتند و شکنجه شدند. حتی در دفاع مقدس نیز شرکت داشتند و جانباز شدند، اما به دلیل سست بودن پایه های ایمانشان و نداشتن عقایدی روشن و شفاف و عدم تحلیل درست مبانی دینی تحت تأثیر شبهات دیگران قرار گرفتند و ایمان خود را از دست دادند. اکنون ضرر آنان از ضرر هر کافری برای اسلام و جامعه اسلامی بیشتر است. آنان ادعا می کنند که ما پیامبر صلی الله علیه و آله و قرآن را قبول داریم و می پذیریم که قرآن را رسول خدا صلی الله علیه و آله از سوی خداوند آورده است. اما نمی پذیریم که هرچه پیامبر گفته صحیح است و یا هرچه در قرآن است درست می باشد. باعث تعجب است که مسلمانی چنین سخنانی می گوید و در کتاب خود می نویسد که قرآن نیز نقد پذیر است و از طریق تجربه علمی می توان تشخیص داد چه بخشی از قرآن درست و چه بخشی نادرست است. همچنین آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان وحی آورده محصول تجربه درونی و حالات عرفانی اوست و چنان نیست که هرچه او می فهمد و درک می کند درست باشد، چون او نیز بشر است و فهم بشر خطا و اشتباه بردار. پس پیامبری او به این معنا نیست که هرچه او میگوید درست است. همچنین به این معنا نیست که قرآن کلام خداست، بلکه قرآن بیان دریافت‌ها و تجربه درونی پیامبر است و از آن جهت که او بشر میباشد در قرآن نیز خطا راه دارد. امروزه کسانی به عنوان نظریه پرداز به بهانه حفظ اسلام درباره اسلامی که باید از کیان آن در برابر کفر دفاع کرد چنین سخنان یاوه و باطل را می گویند. آنان مدعیان که اسلام را به گونه‌ای مطرح می کنند که دنیا بپذیرد و جوانان و نسل آینده آن را بپذیرند و مسلمان باقی بمانند. در غیر این صورت کسی آن را نمی پذیرد. اما آنچه آنان میگویند و درباره آن مینویسند چیزی جز اسلام منهای اسلام نیست. ذکر آنچه گذشت برای آن است که ما احساس خطر کنیم و درباره عقاید خود حساسیت بیشتری نشان دهیم و تصور نکنیم که وقتی بدون تحقیق کافی و سربسته عقاید اسلامی را پذیرفتیم ایمان ما بیمه شده و در آن انحرافی رخ نخواهد داد. در برخی روایات آمده که در آخر الزمان انسان هنگام صبح مؤمن است و شامگاه کافر می شود. در این باره امام صادق علیه السلام فرمودند ان العبد یصبح مؤمنا و یمسی کافرا و یصبح کافرا و یمسی مؤمنا. در سخن حضرت استبعادی نیست، چون وقتی کسی حکم ضروری اسلام را رد کرد کافر شده است. چنان که گفتیم کسانی نماز می‌خواندند و در راه اسلام مبارزه می‌کردند و حتی وجوهات می‌دادند، ولی در نهایت کافر شدند و موجبات گمراهی جامعه اسلامی را فراهم آوردند، آنسان که ضرر آنان برای جامعه اسلامی از ضرر هر کافری بیشتر است. حتی اگر دشمن بخواهد نفوذ کند و در صدد براندازی نظام اسلامی براید، از طریق آنان اهداف خود را پیش می‌برند، زیرا دشمن نمی‌تواند مستقیما دخالت کند. پس ضرر آنان از ضرر آمریکا بیشتر است، زیرا بدون آنان آمریکا نمی‌تواند کاری کند. بنابراین باید کاملا هوشیار باشیم و باورهای خود را محکم و نفوذناپذیر سازیم و این معنا را دریابیم که اگر محتوای اشهد و ان محمدن رسول الله را درست بشناسیم، ایمانمان قوی می شود و می توانیم در برابر شبهات و وسوسه های شیطانی مقاومت کنیم.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.